بعد از تند شدن این درگیری که تقریبا تا 1299 طول میکشه که خیابانی کشته میشه و بعدش این تغییر رفعت احتمالا خودکشی میکنه یا کشته میشه، برخی میگن خودکشی کرده برخی میگن کشته شده، و ماجرای جنجال نوآوری و دعوای اون با سنت‌گرایان تقریبا تموم میشه. این نوآوری های دوره گذار که بعدها با کارهای محمد مقدم و تندر کیا ادامه پیدا میکنه، از این جهت قابل تأمل و مطالعه است که هنوزم که هنوزه برخی از منتقدان ما به اینها استناد میکنند. مثلا تندر کیا رو اولین داداییست، داداییزم یک مکتبی است در ادبیات اروپا که همه قواعد و قوانین رو در هم می‌ریزه و معتقده که به هیچ قاعده‌ای ملتزم نیست، و میگن که اینا بعدش هوشنگ ایرانی که در ادبیات معاصر با جیغ بنفشش معروف هست، قار کبود میدود جیغ بنفش میکشد، تا مدت ها وقتی میخواستن شعر نو رو محکوم بکنن میگفتن بابا این جیغ بنفش رو بذارید کنار. مطالعه اینا از این جهت خوبه که خیلی از راه های رفته رو پیش روی شما به نمایش میگذاره و عمر شما رو چند برابر میکنه. این در واقع 70-80 ساله عمر شما رو که انشاءالله 100 سال باشه میکنه 200 سال انگار، برای اینکه صرفه‌جویی میکنید در تجربه بسیاری از راههایی که خیال میکنید برای دفعه اول دارید. همین امروز برخی از شعرهای مدعیان نوآوری و نوگرایی و فرا نوگرایی یعنی پست مدرنیسم رو هم وقتی نگاه بکنید میبینید که چیزی جز تکرار همون شلختگی ها و بیبندواری ها و تجارب خام و ناکام نیست. از اینجا میتونیم یک نقبی بزنیم به نوآوری های نیما که درست از همین 1300 و 1301 شروع میشه. اگه یادتونه گفتم با افسانه، البته خود افسانه شعر خیلی نو و تازه نیست، برخی از وجوهش نوآورانه است. مثلا استفاده از دیالوگ، گفتگو، ساختمان دراماتیک، نمایشی، چند صدایی به اصطلاح امروزی ها، بی پیرایگی، پرهیز از حشو و زوائد، زبان نزدیک به زبان محاوره و گفتگو، وزن زیبا که کمکار برد بود، به جز در نوحه ها و اینا مثلا فاعلاتون فعولون فعولون خیلی مستعمل نبود، و مقدمه ای که خود شاعر نوشته بود که این شعر رو من برای قلبهای جوان گفتم و سعی کردم یک بافت دراماتیک داشته باشه، نمایشی باشه و نشون بدم که زبان فارسی چه استعدادی داره در این که اگه بخواد طولانی کار بکنه، اگه بخواد مثنوی نباشه، اگه بخواد غزل و قصیده نباشه، میتونه در این قالب‌ها راحت حرفشو بزنه. و برای اولین بار در مجله قرن بیستم عشقی چاپش کرد که بعد از اونم عشقی که جوان بود و شاعر نوع گرایی بود، در تاثیر اون سه تابلوی مریم یا ایدئال پیر مرد دهخان رو ساخت. بعد از اون شعر ای شب و بعدش شعرهای دیگه و شعرهای دیگه تا رسید به 1316 و 1318 که شعر ققنوس رو که تقریبا دیگه شکل شعرهای نوش و شکل نهایی اون شعر خودش در نظر داشت، در اون کار اجرا کرده بود. نیما رو از جهات مختلفی می شود بررسی کرد و هنوز که هنوزه به نظر من نظرهای نیما و شعرهای نیما بسیار نکات کشف نشده و قابل مطالعه داره. خیال نکنید چون حالا همتون می تراود مهتاب یا آی آدم ها رو از حفظ هستید دیگه لازم نیست نیما رو بخونید. به نظر من خوندن نظریات نیما و حرفهای نیما نه لزومن برای اینکه همه اونها رو بپذیریم، برای اینکه یک آدمی بود که می اندیشید، فکر میکرد، حرف تازه داشت، نظر تازه داشت و به نظرم از خیلی از شاگردان امروزین خودش هم بیشتر درک کرده بود هنر و نوآوری رو و جسارت و توانایی و استعداد فراوانی داشت. با وصف این که پیرمرد ساده روستایی لجوج خودرأی خودپسند مغرور بدبین، اینا رو هم میگم صفاتش، نه اینکه نقد و نفیش باشه، یعنی از توی یادداشتاش میتونید بفهمید که خیلی بدبین بوده، خیلی اعتماد به نفس شدید داشته، یعنی طوری که از همون اول میدونسته این نامه هایی که داره میدونسته یه روزی چاپ میشه این حرفاش همه باید حرف بشه و بعدن میفهمن که چی گفته، این مخالفت ها رو به جوی هم نگرفت. درسته گفتم که نبایستی با هر نوع آوری هم که باش مخالفت شد نگاه کرد که گفت این حتما نیما میشه، ولی نیما اینجوری بود بالاخره، یعنی علارغم همه تمسخرها و انتقادها و کنایه ها و نیش ها، چون در راه خودش ایمان داشت و شدیداً اعتماد به نفس داشت، ذره کوتاه نیومد. هر کس دیگر بود شاید میگفت که خب من که بلدم شعر موزون بگم، اینا هم که اگه یه قافیه درست بکار بگیری کار ندارم، بلا من چرا خودم رو بندازم به جون این همه هزار و چند صد سال سابقه شعری و با این ادیبان گردن کلوف مثل ایرج و ادیب الممالک و بهار و یه نفرشون کافی بود تا نیما رو در هم بپیچونه از نظر صاد و ذوق ادبی و سابقه شاعری و شهرت و پشتوانه ادبی و. اما نمیدونم این چه اعتماد به نفس و چه اطمینان بود که ذره کوتاه نمد و بلکه بر پشتکار خودش افزود و تمرین های خودش رو پی گرفت. اونم یک دفعه به این فرم نرسید. البته شما میبینید که چندین جور شعر رو آزموده، آزمون و خطاب و آزمون و خطاب و قصیده گفته و مثنوی گفته و چارپاره گفته و مصمت گفته و مستزاد گفته و رباعی گفته و طنز گفته و جدی گفته و نمایشنامه گفته و داستان نوشته و هر تجربه رو بگید پشت سر گذاشته، نظریه ادبی نوشته، مقاله نوشته، زیبایی شناسی نوشته و در شعر هم کوتاه و بلندی رو آزمود، جابجایی قافیه رو آزمود، فرم‌های قدیمی، فرم‌های جدید، فرم‌های بینابین مثل مستزادهای تازه، مثل مصمت‌های تازه که مثل مصمت قدیمی نیست ولی گونه‌ای مصمته، مستزاد قدیمی نیست ولی گونه‌ای مستزاده. و بعد که نگاه می‌کنید می‌بینید که انگار در سراسر این منطقه خاورمیانه در عراق و مصر و ترکیه و ایران و چین و ژاپن و روسیه و همه اینها یک نهضت سراسری بوده. یعنی همین جدال سنت و نوآوری در همه این مناطق هم بوده. فرقش فقط اینه که در اون کشورهایی مثل روسیه و چین و ژاپن و مصر و ترکیه و اینها خیلی زود تجدد بر سنت غلبه کرد و تکلیف یکسره شد. تنها جایی که در اون موقع نشد و هنوز و همچنان هم در جدال و جدل هستند ایرانه، که هنوز نه سنت غلبه کامل داره و نه تجدد، و همچنان در دوره زار به سر میبریم به دلیل اینکه هم فرهنگ قدیمی و باستانی و پرباری داریم و هم مذهبی که به راحتی نمیتونیم از چیزی رو بپذیریم. یعنی تا موقعی که نو نتونه هماهنگ بشه با سنت‌های ما و با اون کنار بیاد، نمیتونیم اون رو بپذیریم. به همین دلیل سازوکارهای متفاوتی، مکانیزم‌های متفاوتی رو در روی روشنفکران بوده. یعنی شما اگه نگاه بکنید، یادتونه گفتم اصطلاحات خیلی شناور بودند. یکی از این اصطلاحات آزادی بود، یکیش وطن بود. مثلا وطن در شعرهای ادیب الممالک و بهار و ده خدا و ادیب الممالک اینا، نسیم شمال، بیشتر همون وطن حب الوطن من الایمانه. وطن در شعر بهار یک جور ناسیونالیزمه، بالیدن به افتخارات و شکوه پیشینیان، تمدن و تاریخ. وطن در شعر عشقی یه حالت شوبینیستی و ضد عرب و در عزیز ضد اسلام. در هفته پیش چند شعرشو خوندم براتون. آزادی همینجور، انقلاب همینجور، نوآوری همینجور. آزادی در جای معنی هرج و مرج، در جای معنی نفی همه قوانینه، در جای معنی آزادی از درونه، در جای معنی آزادی بیرونه. یعنی این تفاوت برداشت ها در مورد نوآوری هم همینجور، در مورد سنت هم همینجور، نقد ادبی هم همینجور. اگر نگاه بکنید، تفکر انتقادی و نقد تقریبا از این دوره شکل میگیره. البته خب طبعا در این دوره نقد بیشتر معنی انتقاده و انتقاد معنی استهزا و تمسخر و اعتراض شدید. میرزا آقاخان کرمانی میگه چه هر جای آمد ترقی پدید، بود از سایه اعتراض شدید. نقد رو انتقاد صریح و کوبنده میدونن. البته این تندی و کوبندگی و برایی و برندگی در همه وجوه ادبی و فرهنگی مشروطه هست. شعرش هم همینجوره، مقالش هم همینجوره، طنزش هم همینجوره، جدش هم همینجوره، خطابه و سخنرانی هم همینجورن. بنابراین نقدش هم همینجوره. همین کرمانی میگه در نسبت شاعرانی که در اینجا حضور دارن، میگه شاعران ایران از سگ کمتر و از سگ بیشترن. یعنی تعدادشون از سگ هم بیشتره ولی خودشون از سگ هم کمترن. یعنی اینجوری نقد میکردن، خیال میکردن که به قول خودشون امم یوروپ، یعنی دولت‌های اروپایی هم در سایه همین نقد و انتقاد به اینجا رسیدم و نقد انتقاد نبایستی موعظه و نصیحت باشه، بایستی کوبنده باشه. به همین دلیل بعضیشون تا اونجا رسیدن که گفتم سعدی رو میکوبیدن، حافظ رو میکوبیدن، مولوی رو میکوبیدن، عرفان رو، گفتن همین عقب افتادگی ما به دلیل این هاست. بنابراین از دوره‌ای که آدم‌هایی مثل سید جمال اسدآبادی شروع کردن، این که لزومی نداره حتما بگیم نظام احسن بر جهان حاکم است و هر چیز در جای خودش هست و لیس فی الامکان ابدع مما کان، یعنی در عالم عالم آفریدن بهزین نتوان رقم کشیدن، یعنی هیچ صورتی بهتر از این عالم نیست. وقتی اینجوری نگاه کردی جرأت نداری به طبیعت، به متن دست بزنی، فقط میتونی بگی اون رو فهمیدم یا نفهمیدم، فقط میتونی اون رو مقدس بشماری. اما وقتی که مثلا سید جمال میگفت نه، کی گفته هر چیز به جای خیش نیکوست، وقتی که ما ذره‌بین میسازیم و چشم رو کامل میکنیم چیزایی رو میبینیم که با چشم ساده نمیشه دید، بنابراین میشه کامل تر آفرید، بنابراین لزومی نداره. یا الفضل المتقدم رو میگفت چه لزومی داره، حتما اونی که پیشتر از ما اومده باشه، اونی که فضل تقدم داره حتما تقدم و فضل هم داشته باشه، یعنی حتما برتر از ما باشه. نه، پیشینیان خوب بودن، خیلی خوب، ما میتونیم از اونا پیشتر باشیم. همینها جرقه های اولین تفکر انتقادی و نقد رو در واقع میزنه، که بعد البته گفتم این لحن تند و کوبنده کلم متعادل میشه، آروم میشه. شعر هم که کوبنده و تپنده و تیز بود، مثل شمشیری بود که از نیام برکشیدن، قالب رو انتخاب میکرد تا جدیدترین موضوعات رو درباره شون شعر بگه. مثلا بهار، نه، رشید یاسمی میگه چراغ برق را بینی که گرد آن حباب استی. این هستی داره استقبال میکنه، ها، بیاران می که پری روان یاقوت ناب استی. میگه چراغ برق را بینی که گرد آن حباب استی، تو گویی گرد قرص آفتاب اندر سحاب استی. با همین بیان میخواد لامپ رو بگه. بهار میگه دانشوران غرب نمودند اختراع، نوری که پرتوش از قلب سر کند، چنین چیزی، نوری قوی که پرتوش از قلب سر کند. یعنی فخیمترین زبان، قاعدمندترین قالب که قصیده باشه، فاخرانه ترین سبک که سبک خراسانی باشه، این رو انتخاب میکردن تا یه مفهوم جدید امروزی محاوره‌ای رو توش توصیف کنه. معلوم اینا کنتراست داره با هم دیگه. اما ایرج میرزا مثلا چیکار میکرد؟ یه وزن منعطفی رو انتخاب میکرد، مثلا فعلاتون فعلاتون فعلاتون، بعد قالب قطعه رو انتخاب میکرد، یه قالب مثنوی رو انتخاب میکرد که انعطاف بیشتری داره، بعد زبان کوچه بازاری رو انتخاب میکرد که سخت مناسب این مفاهیم امروزی هست، نه زبان و سبک خودانی همی و اندر و ایدون و وقت بیاره کنار لامپ. بنابراین یه فوتوفنهایی داره. من در این جای گفتم که به جای اینکه کلمات رو به زور وارد شعر بکنیم، یعنی تزریق بکنیم، تحمیل بکنیم، بایستی شعر رو اونقدر گسترش بدیم که کلمات رو در بر بگیره. این یکی از فوت و فنهای پیوند سنت و نوآوری هست. بنابراین خانم سالوان میشه پیوند داد، اما یگانه راهش اون نبود که اونا یک کلمه از حوزه اصلاحات سیاسی و روزنامه‌گی گرفتن، یک کلمه از کلمات تغزلی شناسنامه دار رو کنار هم دیگه میذاشتن، میشد جمهوری دل و خنددار میشد. هزار تا راه داره. همون جایی که مثلا به شعر بهار خندیدید، دل فریبان که به روسیه جان جا دارن، در همون جا میگه در پناه سر زلف تو بهارستانیست. درسته بهارستان به مجلس داره اشاره میکنه، ولی اونقدر اینا کنار هم دیگه خوب نشستن که هیچکی نمیتونه ایراد ازش بگیره. توجه منظورم هستید؟ یه راه های یه فنهایی هست برای این که مثلا فرخی یزدی بعضی از این فوت و فنها رو در شعرش به کار میگرفت. بنابراین غزل میگفت، سیاسی هم میگفت، اما نه از غزل عقب نشینی میکرد نه از سیاست و اجتماع به شعار میگرایید. شب که در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه به در کوف جوابش کردم. تا آخر این غزل منزل مردم بیگانه چه شد خانه چشم. در این حال مسائل سیاسی رو هم گفته که بیگانگان اومدن در منزل ما، اونقدر گریه نمودم که خرابش کردم. زبانش رو محاوره انتخاب کرده، وزنش رو روان انتخاب کرده، کلمات رو سعی کرده یه جوری به کار بگیره که خیلی بی زمینه نباشند. شما وقتی یه مهمانی رو میخواید به خونتون بیارید، مهمون رو مناسب او، خونه رو زمینه رو مناسب او میچینید. کلمه هم که میخواید وارد شعر شما بشه بایستی اطرافش چیده شده باشه، کناری که میخواید بشینه، با کی میخواید ترکیب بشه، از کدومی که از این کلمات استفاده بکنم. بنابراین میشود برخی از مفاهیم نو را هم، اما اون قالب هایی که این بایستی زمینه شون آماده بشه. این نه تنها در زمینه شعر، در همین عرصه ها ما گرفتارش هستیم. وقتی که یه مهمانی وارد خانه ما شد، بالاخره هیچ کس نمیتونه تو اتاق خودش بخوابه، بعد جا به جا بشن، بچه ها اونور بخوابن، زن ها اینور بخوابن، مرد ها اونور، تا این جا بگیره. تجدد وارد خانه ما شده، همیشه پیش از آن که فکر کنی اتفاق افتاده. یعنی موقعی نیست که ما بشینیم فکر بکنیم خب اجازه بدیم این بیاد مهمون یا نیاد. اومده من دارم در باش حرف میزنم. یعنی اگه این تجدد نبود من الان نمیتونستم با شما راحت حرف بزنم. من این بحث این که این بیاد نیاد دیگه نیست. مثلا اولین باری که بلنگو اومده تو مسجد، بعد خب میگفتن بده دیگه، هم گفت این عادت شیطان رو ببرید، کسی نمیفهمید. گفتن خب بیا پشت بلنگو بگو که بفهمن مردم. ناچار شد از پشت بلنگو بگه تا مردم بفهمن. ما اگه بخوایم حتی تجدد رو نفی هم بکنیم، باید از خودش استفاده بکنیم. یعنی داریم این کت شلوارش رو پوشیدیم و ساعتش رو نگاه میکنیم که جلسه‌مون تموم شده، از اون برام تذکر اومده که 4:30 باید تمومش بکنیم. همه اینا مدرنیسم دیگه. الان چنده؟ من که ساعت ندارم، شما بفرمایید. من اهل تجدد اصلا نیستم. به همین دلیل ما بایستی جا به جا بشیم. یعنی عناصر سنت به هر حال جا به جا میشه، چون این مهمان وارد خونه ما شده. بحث از این گذشته که ما اجازه بدیم بیاد نیاد، بهش پاسپورت بدیم، گذرنامه بدیم یا ندیم. باید جای خودمون رو مشخص کنیم الان، نه جای او رو. اون اومده و کارش هم نمیشود کرد. به همین دلیل بود که بهار گفت یا مرگ یا تجدد و اصلاح، راهی جز این دو پیش وطن نیست. یعنی یک طرف دیده بود مرگه، یک طرف دیده بود تجدد و اصلاح. جالب این که تجدد رو به همانی اصلاح به کار گرفته، یعنی اون دیدگاه تلفیقی خودشون. و واقعیتش هم همینه، یعنی ما نمیتوانیم انکار بکنیم، اما اینکه چه جور و چه گونه و کجا و چه عناصری از تجدد میتونیم بگیریم که همخون و همخان و همگن و همگون با سنن ما باشن، این کار هر کسی نیست. اتفاقا من در این موردم فکر کردم، سوال خوبیه. منتها ببینید، اگر ترتیب قوالب در فرهنگ ما ابتدا قصیده باشه، بعدش غزل و مثنوی و قالب‌های دیگر مثل قطعه و رباعی و اینها، در دوره مشروطه قالب‌های مختلفی رو آزمودند. قصیده رو آزمودند، دیدن که خب نمیشه مثلا دیپلماسی و سیاسی و اینا رو بخوای قصیده بگی و کم میاری. لاجرم گرایش پیدا کردن به قالب‌های خاصی. مثلا ایرج میرزا از قطعه خیلی استفاده کرد، چون قطعه آزادی‌هایی داره، حتی بیت اولش هم قافیه نداره، کوتاهه، میتونه راجع به هر موضوعی باشه، لازم نیست حتما راجع به تغزل و اینها باشه. مثنوی رو آزمودن، چارپاره رو آزمودن، مصمت رو آزمودن، ترجیبند رو آزمودند. قالب‌های جدیدی حتی ایجاد کردن مثل تصنیف. تصنیف درسته در ترانه‌های مثلا لالایی‌ها و ترانه‌های عامیانه بود، اما مکتوب نبود، قالب شناخته شده‌ای نبود. کم کم اینا به شکلی قالب اینا درآوردن که فرم داشت، آهنگی داشت، خواننده‌ای داشت، مثل تصنیف‌های عارف یا تصنیف‌های بهار، مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، یا از خون جوانان وطن لاله دمیده که شعر عارفه و خودش هم میخوندش. اتفاقا منعطف‌ترین قالب رو غزل یافتن، فقط از اون جهت که غزل آزادی بیشتری داره، 7-8 بیت بیشتر نیست و درونیات آدم رو، یعنی نفسانیات آدم رو، چون غزل جزء شعرهای غناییه در واقع، یعنی عواطف و نفسانیات رو بیان میکنه، این رو مناسبتر یافتند. البته شاید انتخاب خوبی نبوده و نتونستن از عهدش بر بیان، برای اینکه کاملا کنتراست داشت مفاهیم روز و سیاسی. اینا فقط از قالب غزل، یعنی از فرم چینش قوافی و مساری استفاده کردن، وگرنه خیلی غزلی نبود و برای همین موفق نشدن، بجز در برخی از کارهای محدود لاهوتی و فرخی یزدی. و سلام، خسته نباشید.